الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إن مختلناه من الوجه الأول هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني و ولدهی فل ایزا و شهید فل دروس و شهید ثانی فل مسالک و حکی ان غیره. خب بحث در این صفحه 121 مربوط می شود به بعدسی این وجوهی که در پیرامون ارث خیار بود. سه وجه ذکر شد، بچه سوم دوباره دو صورت داشت و جناب شیخ همون صورت اول بچه سوم رو تایید فرمود. بچه اول این بود که بگیم که هر کدام مستقلن براشون خیار هست نسبت به مبی. مبی دارای خیار بود و به هر حال اون مورث هم که فوت کرد بگیم که ارث و خیار منتقل بشه به ورثه و هر کدام مستقلن نسبت به کل مبی بتوند فصل بکنه. احتمال دوم این بود که نه، بگیم هر کدام نسبت به حصه خودش حق فصل داره یا امضا. و سوم این بود که بگیم در حقیقت خیار یه حق وحدانیه، چون میت یک حق داشته، این حقم منتقل میشه به ورثه. حالا ولو این که ورثه متعدد بودن، این حق وحدانی برای مجموع ورثه میشه من حیث المجموع، یعنی با هم اتحاد بکنن یا امضا بکنن یا اتحاد بکنن فصل بکنن، اجازه یکی یا فصل یکی هیچ تأثیری نمی کنه. این حالا این وجه بود. بعد وجه سوم یه صورت دومی هم داشت که بگیم خیار برای طبیعته، برای طبیعت مثلا ورثه، و طبیعت که شد یعنی جنس. خب جنس و طبیعت به یکی هم محقق میشه، یکی اقدام بکنه مثلا فصل بکنه فصل صورت میگیره، انفساخ حاصل میشه، یا یکی اقدام بکنه اجازه بکنه مثلا اجازه حاصل میشه، یه همچه حرفی. که ایشان فهمود که نه بچه اول درسته که استقلاله، نه بچه دوم درسته که بگیم تبعیض هستش هر کدام نسبت به حصه خود، و نه بچه دوم از بچه سوم که بگیم خیار رفته رو طبیعت و جنس، بلکه خیار برای مجموع من حصول مجموعه. وقت اینجا جناب شیخ معیدی هم از علامه در قواعد برای خودشان ذکر میکنن، میفهمن همین بچه اولی که ما از بچه سوم اختیار کردیم مختار علامه در قواعد هم هستش، اگرچه البته احتمال بچه ثانی رو هم دادا علامه که بچه ثانی که همون تبعیض شد، ولی مختارش همون بچه سومه، یعنی صورت اول از بچه سوم میشه. و همچنین ولد علامه در ایزا شهید در دروس، شهید اول، شهید ثانی در مسالک و جمع دیگری، اینا هم قائل شدن به همون بچه سوم که مختار ما بود. بعد ایشان عبارتی رو از قواعد ذکر میکنن که ظاهرش همین به اصطلاح بچه سومه که برای مجموع خیال میاد، یه عبارتی هم از دروس شهید اول و عبارتی هم از مسالک. منتها عباراتی داره جناب علامه که مهم این است که وجه اول رو تایید بکنه که بگیم هر کدام مستدلن براشون خیاله، و خیلی هم جناب شیخ تلاش میکنه که جناب علامه رو هماهنگ بکنه با مشهور که قائل شدن به این که خیال برای مجموع من حصول مجموعه، ولی معذالک میگه حالا اگر شد ایشونم با دیگران موافق بشه که بشه، اگر نشد به هر حال ما از نظر خودمون رفعیت نمی کنیم. نظر ما مطلقا این است که خیار برای مجموعه، نه اینکه تبعیض بشه و نه اینکه مستقلن هر کدام خیار داشته باشن، او طبیعت هم که قبول نیست. این حالا محصل بحث امروزه، بیشتر بحث ایشون تایید از عبارات بزرگانه و قول خودشون. بله بله بلحسن هم ده هم خودش هم داشت که بعد ان احتمل البچه ثانی،
آره.
خب حالا چون یه خوله عبارات دیگر هم ایشون میاره و هم میگه جمع عبارات مثلا این در حد احتمالی، چون عبارات دیگه این احتمالی یه مقدار تضعیف میکنه به این جهته. بله هماهنگ نیست عبارات ایشون در تذکره، در قواعد، در تحریف مختلفه. خب بله تا اینجا رسیدیم که ثم انما اخترناه من الوجه الاول، آن چرا ما اختیار کردیم از وجه اول. این وجه اول منظور وجه اول از وجه سوم، یادتون نره که بگیم خیال برای مجموع ورثه است، من حیث المجموع. این مختار علامه در قواعد هم هست، بعد ان احتمل الوجه ثانی، بعد از این که البته علامه احتمال دادن وجه ثانی را که همین که الان ایشون فرمودن، که بگیم که خیال برای ورثه است من حیث حساس، یعنی هر کدوم نسبت به سهم خودشون. این ولدهی بخوانید عطف بشه به علامه و مختار العلامته و ولدهی، یعنی این وجه اول از وجه سوم مختار علامه و ولد علامه است، یعنی فخر المحققین در کتاب ایزا و شهیده و همچنین مختار شهیده اول در کتاب دروس و شهید ثانی در کتاب مساله و او که ان غیره هم، از غیر این از الله هم چنین چیزی حکایت شده. مفتال کرامه و اینها مراجعه بکنید، مرحوم نراقی، بله شیخ جواد عاملی، اینا معتقد به این حرف هستن. حالا عبارات رو ذکر میکنن. اول عبارت علامه در قواعد، قال فی القواعد، ببینیم از این عبارت چی دست میاد. و هل الورثه از تفریق، آیا برای ورثه تفریق است؟ فیه نظرون. حالا این تفریق رو میرسیم که احتمال اول در این تفریق یعنی بگیم مستقلا، هر کدام جدا جدا حق الخیار دارن مستقلا، یعنی بتونه کل مبی رو فرض بکنه. یه احتمال هم در این تفریق بگیم نه به حساس، یعنی هر کدام نسبت به حسه خودش خیار برش تبعیض میشه، نسبت به حسه خودش میتونه بی رو فرض بکنه، اونم نسبت به حسه خودش. این تفریق دو معنا داره. بعد دیگه او را مردوده، نه اونو به صورت تینه. این تفریق که میگیم در حد احتماله، تفریق آخر تفریق نه، اون دیگه حالا تفریق به اون معنی که اون اونجا رو تفریق تعبیر نمی کنن، اونجا مثلا طبیعت بود و میگفتن طبیعت هم به فرد ما محقق میشه، اونجا ظاهرن تفریق سر نمی کنه. خب پس ببینید حل الورثه از تفریق، حالا بگیم مستقلن که ظاهر عبارت اینه، یا نه بگیم که هر کدام نسبت به حسه خودش، البته یه هر کدام نسبت به حسه خودشو احتمال دادن که شیخی رو در صفحه 124 حالا میرسیم، این رو میگه که منظور از عبارت قواعد همون استقلاله، میگه منظور از علامه که گفته تفریق یعنی مستقلن، اینو میخواد بگه، نه اینکه میخواد بگه هر کدام نسبت به حسه خودش. صفحه 124 حالا میرسه. خب حالا آیا برای ورثه تفریق است؟ فیه نظرو اقربهو علما، اقرب اینه که بگیم نه تفریقی در کار نی که هر کدام مستقلن بتونه اعمال خیار بکنه. و این جوزناهو مع تعدد المشتری، هرچند ما تجویز کردیم این تفریق را با تعدد مشتری. تعدد مشتری یعنی جایی که دو نفر مالی رو بخرن و وقتی دو نفر مالی رو خریدن هر کدام بتونه چطوره مستقلن اعمال خیار بکنه و بی رو به هم بزنی، یعنی دو تا مشتری داشته این شی. و زاد فل ایزا، در ایزا فخر المحققین اضافه کرده بعد توجیه من، بعد از اینکه من باباشو توجیه میکنه به انهو، این توجیه من به انهو بیان توجیه هستا، آره بعد توجیه من به انهو، به اینکه لم یکن لمبرسه هم، این زمین شم میشه، لم یکن لمبرسه هم یعنی نیست برای مبرس این ورثه الا خیارون واحد، این وچه منه، منه از تفریق، برای اینکه برای ورثه فقط خیار واحده، چرا بگیم تفریق بشه هر کدوم مستقلن یا بگیم هر کدوم نسبت به حسه خودش خیار داشته باشه، یه خیار بوده منتقل شده به ورثه. این حالا وچه من بود، زاد انهو، یه بیان زاده میشه. زاده انهو، یا بفهمد مثلا مفعول زاده، زاده این مطلب رو فخر المحققین که لا وجه احتمال تفریق، اصلا وجه برای احتمال تفریق نیست. مثلا تفریق به این معنی که بگیم هر کدام مستقلن حق الخیار داره. حالا اینا رو فعلا تو ذهنتون بگیرید، بعدا تفصیلش میاد. این عبارت قواعد بود و فخر المحققین که علا کلان وچه اول رو رد کرد که هر کدام مستقلن بتونه مال خیار بکنه و احتمال داریم از این تفریق باز حسرم بخوان من بکنن، که فعلا در حد احتمال در عبارت علامه و فخر المحققین. خب وقت این دیگه تقریبا تعیون پیدا میکنه، همون چی؟ همون بچه اول از بچه سوم. بچه اول از بچه سوم که خیار میشه برای مجموع، تفریق رو به طور کلی رد میکنن. حالا تفریق به معنی استقلال یا به معنی حسه، هر جور میخواد بگیری. آره، البته تعدد مشتری بیشتر به تفریق و به حسه میخوره. وقتی دو تا مشتری شدن هر کدوم نسبت به حسه خودش بتونن فصل بکنن. حالا میگم قرینه بعدی دارم، اولا تو مطالعه اینو احتمال دادیم، ولی بعدا خود آقای شیخ میخواد بگه که ایشون منظورش تفریق به معنای استقلال هر کدام هستش. کدوم؟ حالا اون ظاهرن اون رو نمیخواد قبول بکنه، ولی تفریق رو که حالا اون وقتی که گفتی نسبت به کل نیست، اون یکی رو حالا از این عبارت دست نیاریم. البته نظر شیخ هست و الا تفریق اسم جنسه، بیان بگیم که تفریق یعنی به طور کلی تفریق میسازد. آره، با این که مثلا بگیم هر کدام مستقلن یا هر کدام نسبت به حسه خودش. ما تو حاشیه همین رو یادداشت کردیم، اون تو شیخ بعدن میاد میگه از یه عبارت این محتمله، وقت به قولشون اون یکی میمونه سر جاش. حسه رو چه کار کنیم تو کلام علامه؟ اونم محتمل نباید باشه دیگه، بس متعین میشه هم بچه اول از بچه سوم. خب حالا فعلا بقا چی؟ خب میگم این تعدد رو من میخوام بگم قرینه بگیریم برای این که همو حساس با حساس میسازه. عرض کردم بقال فی دروس، در دروس حالا شهید اول فی باب خیار العیب، لو جوزنا لعهد المشتریین الرده. ببینید اگر ما تجویز بکنیم برای احد مشتریان رد را، لم نجوز و لحد الوارثین ان واحده. خب تجویز نمی کنیم این رد رو برای احد وارثین از واحد، یعنی دو تا وارثی که از واحد ارث بردن یکیش بخواد مثلا بیر رو رد بکنه. خب این جوز ما لحد المشتریان، ظاهر عبارت درست اینه که عهد المشتریان بتوند به طور کلی بیرو رد بکنه. ظاهری عبارت باز اینه که نسبت به کل استقلال، هرچه اونم محتمله، ولی عبارت که میگه لعهد المشتریان الرد، خب رد یعنی رد کل بیدیه. وقت اونجا اگرم جای دانستیم برفض بودیم نسبت به کل یا نسبت به بعض حق و رد میاد، لم نجوز لعهد الوارثین عن واحد. او یک وارثی که این از واحدی اس برده این نمیتونه بیاد کل به روزی رو سوال ببره. لأن تعدد تارن علی العقد، برای اینکه اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا تعدد تاری بر عقد شده. ببین اول یه خیار بود برای مورث، بعدن تعدد آرث شد، بعد از موت مورث تعدد بر عقد. اما در اونجا که از اول دو نفر یه سو بخرن مستقلا چه داشتن؟ مثلا خیار داشتن. اونجا با اینجا فرق میکنه، برای اینکه مشتریان اگرم رد را جایز بدانیم در مورد عهد وارثین ان واحدن جایز نمیدونیم، به جهت اینکه تعدد تاریس بر عقد در مانحنفی، یعنی بعد از موت مورث. سوان کاند موروث خیار العیب، باز فرق نمیکنه موروث خیار عیب باشه که به ورثه رسیده یا غیر خیار عیب، مثلا خیار مجده. خب پس اصلا اینو قابل قیاس نیست. اون تعدد از اول بوده، دو تا مشتری خیار داشتن، این تعدد بعدم میاد به اعتبار موت مورث. پس بگیم حق واحد بود منتقل شد به متعدد، اما در اولی اصلا اول تعدد رفته بود رو عقد، تعدد خیار. اینم مال عبارت دروس. خب وقال فی المسالک بعد المنع عن تفرق المشتریین فی الخیار. حالا مسالک نظرش با شهید اول راجب مشتریان فرق میکنه، اینجا دیگه در مشتریان میگه که تفرق نیست، بعد با هم اعمال خیار بکنن یا هیچی. قال فی المسالک بعد المنع عن تفرق المشتریین فی الخیار و همده هازا کلهو فی مالو تعدد المشتری. این منع تفرق جاییست که مشتری ها متعدد شدن، مشتری متعدد شد. خب در مقابل چی؟ اونجایی که ورثه بیاد. خب ام مالو تعدد مستحق المبی، اگر مستحقین مبی متعدد شدن مثل ورثه، مستحقون بوده به اضافه افتاده، ما اتحاد المشتری ابتدا، اما مشتری ابتدا یکی بوده یعنی مورث بوده، بعدن تعدد حاصل شد. کمال و تعدد وارث المشتری الواحد، وارث مشتری واحد متعدد بود، پنج پسر بود. خب در اینجا فانه لیس لهم تفرق، برای ورثه تفرق در کار نیست. لاتحاد الصفقه، تفرق یعنی هر کدوم مستقلن یا هر کدوم نسبت به سه خودش، حالا اگه تفرق رو مطلقا معنا بکنیم. خب چرا تفرق نی؟ لاتحاد الصفقه، چون یه متاع که بیشتر نبوده که، یه خیار هم نسبت به این متاع بوده، پس متاع واحد یه خیار داره. و تعدد تاره، تعدد هم که تاری شد بر عقد، عقد اول یه مشتری داشت اما بعدن این تعدد به واسه موت عارض شد، شدن پنج وارث. خب البته ما احتمالی، پس ایشون تفرق رو در مشتری نفی کرد، در اونجا هم که از اول تعدد نبوده بعد عارض شد که انده اینم به طریق اولا میشه، اینم نفی میشه. البته ما ازاله میگه ما احتمالی، احتمال داره که بگیم تفرق هست، احتمالی یعنی احتمال تفرق. خیلی خوب. و ظاهر و تذکره فی خیار المجلس، باز عبارت تذکره علامه در خیار مجلس. الوجه الاول من الوجوه المتقدمه، میگه ایشون در خیار مجلس آقای علامه وجه اول من وجوه المتقدمه را تایید کرده، یعنی گفته مستقلا، مثلا اینایی که تو مجلس بود در خیار مجلس. قال لو فسق بعضهم و اجاز الاخر، خب اگه بعض ورثه مثلا، حالا بچه‌ام تو مجلس بودن، بابای همونجا سکته کرد خدا نکرده، فوری منتقل شد به بچه ها، خب اینجا خیار منتقل شد به ورثه. بعد لو فسق بعضهم، یه بچه ها اومد فسق کرد و اجاز الاخر، دیگری اجازه کرد. علامه فرموده فلقوا انه ينفسخ فل کل، این نشونه چیه که میگه ينفسخ فل کل؟ یعنی هر کدام مستقلا خیار داره دیگه، یعنی چون اول یکی فسق کرد بعد برادر امضا کرد، اون فسق کار خودشو کرده، این میشه مستقل، یعنی اون بچه اول میشه. لو فسق بعضهم و اجاز الاخر و فلغوا انه ينفسخ فی الکل، یعنی بی منفسخ میشه و نسبت به کل مبی. مثال میزنه کل مورث لو فسخ فی حیاتی فی البعض، مثل مورث اگر فسق بکند خودش، البته فی حیاتی در حیاتش، فی البعض و اجاز فی البعض. این حالا یک تنظیریه، میخوان میگن سرایت میکنه، این اسم میگن سرایت. مثلا اگر خود این مورث قبل از که بمیره چیز رو خرید، بعد اومد گفت نصفش رو فسق میکنم نصفش باشه، اینجا میگن نصفی که فسق کرد و بقیهش هم به سرایه فسق میشه، یعنی معنا نداره بگه نصفش رو میپذیرم به باشه، نصفش رو به هم میزنن، اینو میگن به سرایه. وقت میخوان بگن یکی از ورثه‌ام که اومد فسق کرد ولو بقیه چونو چرا بزنن، نه این فسق به خودی خود، مثل اونجایی که بابای قبل از فوت بعضی از مبی رو فسق بکنه، اونجا بقیهش هم به خودی خود منفسخ میشه. چطور؟ همین که میگه که لو فسخه ینفسخ فلقوا انه ینفسخ فل کل، صریحه. بعدم میگه و اجاز الاخر، یعنی میخواد بگه اجازه دومی به درد نمیخوره، همین که یکی فسق بکنه. آخه نظر اول این بود، اگه یادتون باشه گفتیم ولو یکی اجازه بکنه بعد دیگری فسق بکنه، فسق مقدمه. و حیث و یکون الفسق فی الکل و این اجاز الباقون، وچه اول ما بود. یعنی حتی اگه اولی اجازه کرد دومی فصل کرد، فصل مقدمه، فصل تحصیل میکنه. این معنیش بود. خب مثل خود موردس فرض کنید، اگه فصل میکرد در زمان و حیاتش نسبت به بعضی مبی و نسبت به بعضی فصل نمیکرد، میگفتیم کل معامله باطل میشه به سرایه. حالا خودش هم بعدی عبارت رو داره، و یحتمل و ان لا یریده به ذالک، احتمال میدهد که لا یریده علامه به ذالک ان نده کل منهما فسخ ملک الفسخ فلکل. خب حالا یحتمل البته که بگیم که با این تعبیر علامه اراده نمی کند که برای هر کدام از این دو به اصطلاح ملک فس باشد فلکل. حالا دو که گفته یعنی دو تو مثلا وارث حساب کرده، کما هو مقتضی وچل اول، کما که مقتضی وچه اول این بود که لکلن منهما، یعنی هر کدام از دو نفر برشون حق خیار بود مستقلن. بگیم احتمال داره علامه از یه عبارتی که در تذکره فرمود این رو نخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ که انه همو هر بگه چطور باباشون اگر چنانچه نسبت به بعضی فسخ میکرد بعضیش به سرایه منفسخ میشود. قد بفرمایید اینجا هم که ورثه میاد فسخ میکنه، یعنی نسبت به حصه خودش فسخ میکنه، وقت بقیه هم به سرایه فسخ میشه. اینو بخواد علامه بگه، نه اینکه بخواد بگه از اول حق داره کل مبی رو فسخ بکنه. احتمال داره این عبارت که گفت که بله لو فسخ بعضهم، یعنی فسخ بعضهم به نسبه الا سهمه، وقت و اجاز الاخر نسبت به سهم خودش فلغوا ینفسق در کل. در کل یعنی میگیم حالا که نسبت به بعضی فسخ کرد سرایت میکنه، ولو دیگری نسبت به بعض خودش امضا کرده، اون بعض رو هم فسخ میشه به خودی خود. این احتمال هست و بچه دوم میشه، همون تفریق نسبت به حصه میشه. احتمال داره عبارت علامه ای رو، آخه شیخ داره تلاش میکنه که بگه اون احتمال اول رو علامه نداده، حالا فوقش هم از این عبارت اون احتمال دوم در بیاد. اینجوری ازام میگه یحتمل. خب که انه اینجور نیست که هر کدام از ورثه مثلا مستقلن خیار داشته باشن که مقتضای بچه اول ما بود، بلکه یملک الفسخ، بلکه هر کدام مالک فسخ هست در بعض، یعنی نسبت به حصه خودش که اون بچه دومه، منتها یسری فلکل. وقتی که این فرض کرد دیگری امضا کرد، فرض که میگن مقدمه برای همینه، چون سرایت میکنه زمینه اجازه رو از بین میبره. یسری فل کل نظیر فسخ مورث فل بحث، مثل خود مورث باباشون اگه در بحث فسخ میکرد گفتیم بقیه هم چیه؟ مثل آب زیر کاهه، بقیه رو خراب میکنه. اینم اینطوری بشه، پس نهایتاً علامه نظرشون بچه دوم بشه، نه بچه اول که استقلال، بلکه در بعض. حالا و کیفکان، ایشون میگه به هر حال نظر علامه در تذکره در باب خیار مجلس هرچی که باشه، با یه حال ببینید فقط ذکر فی خیار العیب، همین جناب علامه دوباره میخواد یه جوری درستش کنه، همین جناب علامه در خیار عیب ذکر فرموده انهو لبشترا عبدن، اگر عبدی را خرید فماتا، عبده بیچاره قصه شد و این مولا رو دوست نداشت و آدی شب مرد دیگه، بعد ماتا وقت و خلف وارثن، دو تا بچه هم داشت مثلا، خلف وارثن فوجدا بهی ایبا. بله کی خلفه؟ ماتا رو شما به چی زدید؟ بنده به چی زدم؟ بله دیگه آره به مشتری، نه اینکه عبد مرد، این اشتباه شد. فمات این مشتری که عبدو خریده بود و خلف وارثن، مشتری عبد که مرد دو تا بچه وارث از خودش گذاشت، فوجدا بهی ایبا، این دو تا وارث به این عبد عیبی رو یافتن، باباشون خریده بود. اینجا لم یکن لعهده ما، ببین لم یکن لعهده ما رد و حصتی خاصتن، یکی از این دو نمیتونه حصه خودش رو به تنهایی رد بکنه. لتشقیص، برای اینکه شقص لازم میاد، تشقیص یعنی تجزیه مبی، این مستلزم تجزیه مبیه، یعنی سبب میشه مبی نسبت به بعضش به اصطلاح صحیح باشه نسبت به بعضیش باطل، تجزیه لازم میاد و درست نی، اونم دوباره خیال تواضع صفقه پیدا میکنه و مشکلاتی داره به ضرر او در میاد. خب حالا اینجا شما از این عبارت چه فهمیدید؟ اولا این مربوط به خیال عیبه، مربوط به خیال مجلس نی. بعدم ایشون فرموده که جناب علامه او رد نسبت به حسه رو من فرموده، گفته هر کدام نمیتونه حسشو من بکنه. آخه گفت احتمال میده که جناب علامه منظورش رد در کل نیست، بلکه رد در چیه؟ در بعضه، اون وقت بعضم سرایت میکنه بقیه هم خراب میکنه. بعد میخواد یه عبارت رو از تحریر بیاره به علیه علامه، بیه که اونجا درست علامه در باب خیار عیب گفته، ولی خیار عیب با مدت در نظر علامه فرقی نمیکنه. چطور در عیب گفته که در بعض خیار نی؟ خب در باب مجلس هم بگیم در بعض خیار نیست. پس در مجلس رو اول احتمال دادیم که منظور رد در کل نیست، رد در چیه؟ بعضه، منتها بعض دیگر هم ینفسخ به خودی خود. بعد بیایم اینم یه جور خرابش بکنیم، بگیم اینم محتمل علامه نیست، برای اینکه علامه خودش در باب خیار عیب تبعیض رو رد میکنه و عیب هم مثل مجلس میشه. پس چجور ما بگیم علامه قائل شده است که تفریق جایزه، حالا یا نسبت به کل یا نسبت به بعض؟ البته بالاخره یکی از اینا رو باید بذاریم گردن علامه، نمیشه هیچ کدوم نباشه که، یا نسبت به کل یا نسبت به بعض دیگه، حالا ولو به صلاحیت. و ظاهر عبارت اینه، قال فی التحریر لو ورث اسنان عن ابیه ما خیار عیبه، فرموده است اگر اس بردن دو نفر از پدرشان خیار عیب را، فلذی احدهما یکی از این دوتا خب راضی شد، سقط حق الاخر عن الرد دون الاجر، گفته حق دیگری ساقط می شود از رد، یعنی دیگری نمیتونه رد بکنه، اما دون العرش، ولی عرش میتونه بگیره چون نسبت به سهم خودش الان معیبه، چیزی که باباش خریده. خب این عبارت چی فهمون؟ او عبارت بالایی میگفت لم یکن لعهده ما رد و حصتی خاصل تشکیس، این عبارت کجا بود؟ در تذکره بود علامه گفت، ولی در تحریر فهموده چرا عهد اما میتونه نسبت به سهم خودش رد بکنه، پس دیگری نمیتونه رد بکنه الا اینکه عرش داره. این دو عبارت با هم نمیخونه. خب حالا درست میکنیم، حالا بعد و ظاهر ببینید، و ظاهر و ان خیار العیبه و خیار المجلس واحدون. ظاهر اینه که بگیم که خیار عیب و خیار مجلس واحده. بله در تحریر خیار مجلس رو ذکر نکرد، در تذکره مجلس رو ذکر کرد، در تذکره متعدد خیار مجلس شد، در تحلیل متعدد خیار عیب شد و گفت که تبعیض برداره. و حالا ایشون میخواد اینا رو یه دست کنه، ان خیار العیب و خیار المجلس واحدون کما تقدم عن الدروس، کما که از دروس مطلب گذشت. اینجور بود عبارت دروس، الان خواندیم، سبان کان الموروس، کان الموروس خیار عیبن او غیرهی، غیرهی رو گفتم اونجا یعنی خیار مجلس. خب فلعلهو، فلعلهو یعنی این رو که علامه در تحریر در باب عیب ذکر کرد، لعل ما ذکره العلامه در تحریر در باب عیب رجوعن اما ذکره و فی خیار مجلس، این رجوع از اونیست که در خیار مجلس ذکر کرد. در خیار مجلس چی گفت؟ ابتداعا سری بگید، یحتمل نه، یحتمل نه، ها وچه اول استقلالا، حتی یه احتمال ما درست کردیم بعدش. خب بگیم از این عبارت تحریر دست میاد، تحریرم بعد از تذکره بوده، از فتواش در تذکره راجب خیار مجلس برگشته، البته با چند مقدمه که بگیم خیار عیب هم مثل مجلسه، در عیب گفته تبعیض برداره، پس از مجلس هم هاکزا، و نظرشون در تذکره چی میشه؟ میگیم از اون نظر برگشته، فقیه دیگه حالا اینجا نظریه جدید داده، اینجور بگیم. البته اینا با اجتهادات شیخ درست میشه دیگه، در صورتی که خیال مجلس رو عیب و یکی بدانیم و وقت درست میشه، یعنی اللحاظ حکم. فلعلهو یعنی آنچرا ذکر فرمود علامه در تحریر در باب عیب نسبت به تبعیض، و گفت که یکی به تنهایی میتونه بعض را، بعض رو چی کنه، امضا کنه و دیگر اینا، ای رجوع هست هم مازکره و در خیار مده، در خیار مده گفت که بله نسبت به کل فلقوان و ینفسخ فلکول، ای ظاهرش بود.
سلطه دوزار بارت را فریدی هم در فرضی هم قرار میدیم و توجیه میکنیم، نه اینطوری که یه نظر دیگه از فرض اومدی بشه.
آخه میگه رجوع هم ما ذکره هون آخه یه خود با او یحتمل درستش کنیم. ببین ظاهر عبارت اقوان او ینفس فل کن خدایش ای فل کن، میگن این که یحتمل شیخ رو زمیمه بکنیم، یه منظور سرایته، منظور سرایته، وقت درسته دیگه، رجوع معنا نداره. اما اگه گفتیم نه از اول میخواد بگه در بعض، ولی ظاهر عبارت نمیسازه با بعد، میگه ینفس فل کن، میگن که بگیم سرایت. در هر صورت ثم انهو ربما یهمل ما فی القواعد و غیرها، بله چه بسا هم می شود ما فی القواعد. حالا بریم سر وقت عبارت قواعد که امروز خواندیم، سطر اول حل الورثه التفریق فیه نظرون. خب ثم انه ربما یهمل ما فی القواعد، اول صفحه قبل، و غیر قواعد، باز قواعد هم که مال علامه است، من عدم جواز تفریق که قائل شد به عدم جواز تفریق، گو المن اغلبه گو المن. خب بگیم الا انه هم بشه، الا انه شن چه نست لا یسه خود تبعوز المبی، سعی نیست تبعوز مبی من حیث الفسق و الاجازه، اساس فسق و اجازه تبعوز معنا نداره که یکی مثلا فسق بکنه یکی اجازه کنه نسبت به حسه خودش، بل لابد در من الفسق فل کل ابل اجازه. ببینید که گفتم عبارت علامه تفریق منظورش کله، اینجا شیخ داره استفاده میکنه، میگه بگیم اینجور منظورشه که خاصه بگه که تبعیض معنا نداره، یا کلن فسق بشه یا کلن امضا بشه، بل لابد من الفسق فل کل اول اجازه. فلا دلالت فیها علی عدم استقلال کل منهم علی الفسق، پس در عبارت قواعد این نیست که هر کدام مستقل در فصل نباشن فلکول. گرفتید که عبارت رو؟ گفت قواعد که فرمود عدم جواز تفریق، منظور از عدم جواز تفریق چی بود؟ یعنی تفریق به نحو تبعیض رو مخواست بگه جایز نی، اما تفریق به نحوی که هر کدام مستقلا بتواند اعمال خیال بکنه اون منظورش نی. آره الا انهو مخواد این رو بگه لا یسو تبع ازول مبی، تبعوز مبی میسازه با این که هر کدام در حصه خودش بخواهد فسق بکنه، من حیث الفسق و الاجازه. خب این منظور نی، بل لابد من الفسق فل کل، یا همه رو فسق بکنه یا اجازه بکنه اینجور. فلا دلالت فیها علی عدم استقلال کل منهم علی الفسق فل کل، پس دلالتی نیست در عبارت قواعد بر عدم استقلال هر کدام در فسق فل کل، یعنی نمیرسونه که هر کدام مستقل در فصل نیست، بلکه میرسونه که هست، مستقلا میتونه فصل بکنه، که اون بچه اول شد دوباره برگشت به چی؟ بچه اول، اینو عملی که درست کرد. خب حالا ببینیم خودمون چه میفهمیم. آخه علامه گفت حل الورثه التفریق اقربه المه، اقربش منعه، ایشون خواسته بگه که منظور ایشون تفریق مطلق نی، که بگیم تفریق نسبت به استقلال، نه تفریق یعنی تبعیض نسبت به مبی، این رو خواسته نفی بکنه. و حین ازن فان فسق احدهم، در این انگام که گفتیم هر کدوم مستقلا میتونه فسق بکنه، نتیجهش اینه فان فسق احدهم و اجاز الاخر، اگه یکی فسق کرد و دیگری اجازه کرد قدم الفسق علل اجازه. اگه گفتی چرا؟ برای اینکه همینایی که استقلال معنیشی بود دیگه، حتی اگر اجازه اول بیاد از بعضیا، همین که دیگری فسق میکنه کلش خراب میشه. پس مجددن خواست بگه که عبارت علامه در قواعد که تفریق و من کرد خواست اینجور بگه، و بعدم اینجا داشت که و این جوزناه و معت تعدد المشتری، و اینم خودش قرینه میشه اگر چه تجویز بکنیم با تعدد مشتری، میگه که بگیم هر مشتری میتونه کل بیع رو فسق بکنه. در صورت این عبارت رو آقای شیخ اینجور فهمیده، میگه منظور که گفت من، یعنی من از تفریق نسبت به مبی، نه اینکه هر کدام مستقل است. حالا اجازه میفرمایید بقیهش هم بخونیم دیگه. و ینسب تقدیم الفسق الی کل من منع من التفریق، حالا همین دیگه، تا اینجا نسبت داده میشود تقدیم فسق بر هر کسی که من کرده است از تفریق. تفریق باز اینجا یعنی چه؟ هر کدام در حصه خودش. گفته که معنا نداره، یکی که فرض کرد دیگه کلش تموم میشه. بل فی الحدائقه تصریح الاصحاب، در حدائق اینجور است که اصحاب امامیه تصریح دارن به تقدیم الفاسق من الورثه علی المجیز. گفتن فاسق از ورثه بر مجیز این مقدم میشه. وقت یه لوازمی داره، لوازمش هم یکیش اینه، و لازم و ذالک یعنی لازمه تقدیم فاسق بر مجیز. الاتفاق، الاتفاق یعنی اتفاق همه اصحاب. الا انه متا فسخ احدهم، به مجردی که یکی فسخ بکنه انفسخ فعل کل، این دیگه در کل منفسخ میشه. خب این ظاهرش هم اینه که در حقیقت یکی که فسخ بکنه نسبت به کلش دیگه میخواد بگه حالا مبهمه. آخه میگه تقدیم الفسخ الی کل من منع من التفریق، تفریقو چی میگه؟ نیست. پس معلوم میشه که نسبت به کلشه. و لازم و ذالک الاتفاق علا انه متا فسخ احدهم انفسخ، این فسخ هم یعنی قهریه به خودی خود. و ما ابعد بین هذه دعوا، حالا چقدر بود است بین این دعوا، یعنی کسی که مثل آقای صاحب هدایه که گفتی که اصحاب اینجور ادعا دارن، این حرف آقای صاحب هدایه اینجور ادعا میکنه، و بین ما فردیاز. معلومه سید علی گفته که نه، فی قوله وله و اختلافو یعنی ورثه قیل قدم الفحص، اختلاف کردن، یکی فحص میکنه یکی امضا میکنه، ظاهرش هم در کله. او گفته خب قدم الفحص ولی فیه نظرون، پس چطور حدائق نسبت داد به اصحاب؟ بعدم گفت لازمش اتفاقه. خب اگه لازمش اتفاقی که فحص مقدمه، پس چطور دیگه قول صاحب ریاض از توش در اومد؟ صاحب ریاض میگه فیه نظرون، با اتفاق نمیسازه، اول احتمال میده فصل رو، ولی فیه نظرون مقابل اجماع قرار میگیره.
خب فیه نظرون
بله
فیه
عد میکنم. و بین ما فردیاز من قوله ولو اختلفو یعنی ولسه قیل قد منفذ و فیه نظرون، نه کلام همین صاحب ریاض میشه، او حرف شیخ بود که ما ابعد بین هذه الدعوا و فلان. لکن الاثر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا. خب حالا شیخ چه کرد؟ عبارت قواعد رو دوباره برگردون به بچه اول، گفت مستقلا هر کدوم بتوند اعمال خیار بکند، و پس بنابراین علی کل حال فصل مقدم میشه، نسبت به کل هم بحث بود. و دوباره شیخ دلش طاقت نمیاره، میگه باز نه، عبارت قواعد یه جوری برگردون به بچه خودمون، بله، که مجموع من هست بود مجموع بشه. ولیکن الاثر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا، ما ذکرنا این بچه اول از بچه سوم مجموع. خب اون وقت پس این تفریق رو چجور معنا کنیم؟ و ان المراد به عدم جواز تفریق، ای که علامه در قواعد گفت که تفریق جایز نیست، یعنی ان فسخ احدهم لیس ماضیا، یعنی فسخ یکی ماضی نیست، نافذ نیست، مع عدم موافقت الباقی، یعنی تا بقیه موافقت نکنن فسخ یکی نافذ نی. یعنی چه؟ یعنی مجموع، یعنی اگه دست به دست هم دادن فسخ نافذه، دست به دست هم ندادن نافذ نی. این که گفت که آیا تفریق هست فی نظرون، یعنی تک تک کاری ازشون نمیاد، نه نسبت به کل نه نسبت به بعض، اصلا مطلق بگیریم تفریق رو. یکی بخواهد فسخ بکند که ماضی نیست، مع عدم موافقت الباقی، کما یدل علیه قولو فی ما بعد ذالک فی باب خیار عیب، یه تاییدی هم میاریم که همین قواعد داره که انه اذا ورثا خیار عیبن، اگر وارث ها مثلا دوتا بودن خیار عیب رو به ارث بردن، فلا اشکال فی وجوب توافقه ما، منتهی در عیب گفته، ما گفتیم مجلس هم مثل عیب دیگه فرق نمیکنه. خب فان المراده به وجوب توافق، وجوبه شرطی، مراد ایشان از وجوب توافق یعنی وجوب شرطی، به معنی که اگه توافق نبود اصلا فصل صورت از انتفع شرط انتفع نمی‌شد، اصلا فصل حاصل نمیشه حتی نسبت به بحث، چه رسه به کل. و ان المراده به وجوب توافق وجوبه شرطی، و معنای وجوب شرطی عدم و نفوذ تخالف، تخالف نافذ نیست که یکی فسخ بکنه دیگری امضا بکنه. بلا ریبه، بلا ریبه، پس تخالف نافذ نشد بعد اتحاد بشه. ولا ریبه ان عدم نفوذ تخالف، حالا وقتی ما میگیم تخالف نافذ نیست، تخالف که معلوم شد یکی فسخ میکنه یکی امضا میکنه، بله، حالا عدم نفوذ تخالف لیس معناه، بله، عدم نفوذ الاجازه من احدهما مع فسق صاحبه. این عبارت یه خود دقت میخواد. عدم نفوذ تخالف معناش این نیست که عدم نفوذ اجازه من احدهما مع فسق صاحبه. نمیخوایم بگیم که اگر مثلا رفیقش فسق کرد اجازه این نافذ نیست، این رو نمیخوایم بگیم، چون اگه اینو بخوایم بگیم وقت ضد ما میشه دیگه. بیایم بگیم اگر رفیقش نفت فرض کرد تخالف این یکی نافذ نیست، خب این همون میشه استقلال، اون بچه اول میشه. این رو نمیخواد بگه. لیس معناه عدم نفوذ اجازه از یکی در صورت که دیگری فرض بکنه که بشه بچه اول. بله المراد، مراد از عدم نفوذ تخالف اینه، عدم نفوذ فسخ صاحبهی، یعنی فسخ صاحب اون رفیقه نافذ نیست مندون اجازت هی، بدون اجازه دیگری. این و هو المطلوب و همین مطلوب میشه. پس عدم نفوذ فسخ صاحب هی مندون اجازت هی. اجازت هی به کجا برگشت مرجع ضمیر؟ صاحب دیگه. آره و همین مطلوب ما، مطلوب ما همینه. میخوام بگیم که این اگر چنانچه یکی بیاد فسخ بکنه که این به درد نمیخوره، یا همه با هم دیگه فسخ بکنن یا هم دیگه توافق بکنن امضا بکنن. خب این عبارت علامه شد در قواعد و اصله منه ما تقدم من عبارت تحلیل ثم تذکره. دوباره اونا هم داره یه نواخ میکنه، میگه حالا عبارت قواعدی خود با زحمت درستش کردیم، گفتیم تفریق یعنی استقلال نیست، تبعیض هم نیست و فسخ در صورتی اثر داره که همه توافق بکنن، این اجمالشون. حالا پس عبارت تذکره و تحریر رو چی میگی؟ میگه اونا رو هم درست کردیم. تذکره رو که گفتیم با اون یحتمل، منظور از این شاید بگیم سرایت میخواد بگن، اونم در حد احتمال که اگه یکی فسخ بکنه بقیهش هم سرایت میکنه خراب میشه. و اصله منه یعنی من از مازوکر در قواعد ما تقدم از عبارت تحریر ثم تذکره. حالا ثم که اول تذکره بود بعد تحریر بود. تحریر چه جوری داشت؟ ها؟ آره سراحت. چی فهمیدی؟ ممکنم اینا، آره اینم باشه که سراحت تذکره باز بیشتر بود، چون تحریر خدای زور میبره. تحریر حتی گفت که اگه یکی فسخ بکنه دیگری آره میتونه دوند اش. این چجوری شد؟ آره ممکنه همین از جهت ظهور بخواد بگه ترتیب. نه ما تقدم فی قولهی فی زوجه، حالا یه باره، بله آنچه گذشت از قول علامه در باب زوجه غیر ذات ولد اغلبه زالک ان الشراب خیار لترس من الثمن. در روی عبارت که بود اغلبه زالک، زالک و یایتونه به چی زدیم؟ عدم الخیار دیگه، همینطور نشد؟ عبارت اغلبه، آره اونجا بعضیا به خیار برگشت شده بودن، زالک ما گفتیم یعنی خیار، آره اغلبه زالک یعنی خیار. خب اونجا پس شما میگفتید خیار، اون چه شد؟ نه ما تقدمه در قولهی که گو اغلبه زالک یعنی خیار، این شراب خیار این لتر سمن از سمن، این شراب یعنی اون مورده مثلا همسرش. خب وقت بگیم زن خیار داره تا سمن برگرده، خانه رو برگردونه، سمن برگرده، اس ببره، اونجا یدل علی ان فسخ زوجه فقط کافه. او عبارت میرسون که فسخ زوجه تنها کافیه، شوهر زمین خریده و یعنی در حقیقت زمین خریده و پول از دستش رفته، زنه میاد اعمال خیال میکنه نسبت به حصه خودش، وقت مبی بر میگرده از سمن اس میبره. این نتیجهش بود. و اون میرسون که فسخ یکی کافیست فی استرجاع تمام سمن لتر سمن هو، تا این زوجه از اون سمن اس ببره. از استرداد و مقدار حصتها، چون استرداد مقدار حصه زوجه از اون سمن موجبون به تفریق گل ممنوع انده و انده غیره، این موجب تفریقه، اون تفریقی که ممنوع بود پیش علامه و غیر علامه. پس از یه طرف اینو قائلن که تفریق نمیشه نسبت به خیار، اما از یه طرف اینجا فتوا دادن که زوجه میتونن نسبت به مبی حق خیار بکنه، سمن و سهم خودش برگردونه و ارث ببره. و کیف کان، حالا من دیگه بخونم تمامش کنم، چیزی نمونده دیگه، اینا چیزی نی آقا. و کیف کان، ای کیف کان، حالا این همه تلاش ها رو ما کردیم، بالاخره علامه با ما موافق بشه یا نشه؟ چون خدای ظاهر کلام علامه بچه اول بود، حالا معزاله هرچه بشه هماهنگ بشه بعد علامه یا نشه بعد. فمقتضا ادلت الارث، آسان، مقتضای ادله ارث، ما ترک المیت و فل وارثه، ثبوت الخیار للورثه، ثابت بودن خیار است برای ورثه، علل بچه ثالث، یعنی چی؟ مجموع من حسول مجموع، چون یه خیار بود برای یه نفر، یه خیار حالا منتقل میشه به ده نفر مجموع. الذی اخترناه و حاصله، و حاصلش اینه انه متا فسق عهدهم و اجاز الاخر لغل فس، اگه یکی فس بکنه دیگری اجازه بکنه، اینجا میگیم فس لغوه، برای اینکه توافقی نبوده، هیچ اثری نمیکنه، نه نسبت به بعد، نه نسبت به کل، نه نسبت به بعد، نه نسبت به کل. وقد یتوهم استلزام، حالا یه میگن بابا آخه وقتی بیچاره چه کار بکنه، پنج شون برادرن، اینا میگن فس، یکی میگه فس نکن، میگه باش، این دیگه یه چیزیست که باید با رضایت باشه، برای هم دیگر راضی بکنن. وقد یتوهم استلزام زاله، گاهی توهم میشود مستلزم بودن زاله، یعنی عدم نفوذ فسق یکی، بطلان حق شخص، حق شخص باطل میشه، لعدم اعمال الاخر حقه، چون فسق دیگری حقش رو اعمال نمی کنه، او امضا کرده، این بیچاره فسق میکنه به حقش نمیرسه. این توهم شد. و یندف و به اندل حقه، ایشون میگه اب نداره، حق ازا کان مشترکن، آخه حق وقتی مشترک شد لم یجوز اعماله الا برز الکل، یه قاعده کلیست در فقه، مثلا ما پنج نفر اگر حق داشتیم برای استیفا حق باید توافق کنیم تا دستمون به جای برسه، هر کدوم هر کدوم یه سازی بزنیم دیگه چاره فرموده هیچی، استیفا حق اعمالش به رضایت کله، کمال و جعل الخیال لعدنبیان علا سبیل توافق. حالا مثلا اگر بایه یا مشتری خیار برای دو تا اجنبی قرار داد، اونم الان سبیل توافق، یعنی شرط کرد، آقای بایه گفت من الان این ملک رو میفروشم ولی تا سه رو برای خودم خیار میگذارم که این دوتا اجنبی، یعنی نه بایه نه مشتری، در صورتی که توافق داشتم بر فسق، فسق بکنم. حالا یه اجنبی ها میگه نه خوبه، آقای بایه ضرر نکرده، اون یکی میگه نه میخوایم فسق بکنیم، اینجا چون توافق صورت نمیگیره خیار اعمال نمیشه. خب حالا زرن همین دیگه، میخوای زرن نبینی با رفیقت راضی کن، خب نشد یه سیلی تو گوشش بزن.